سازمان جهانی بهداشت نه سازمان دیگر یا دادگاه الهی را. او یک انسان احمق و خودش را مافوق قانون می‌داند و با همه، با کانادا، با مکزیک، با پاناما، حتی با کشورهای اروپایی همین رفتار را دارد، نه فقط با ملت فلسطین. بنابراین باید با او به شکل حقیقی مقابله کرد، از طریق مؤسسات بین‌المللی، از طریق این ارزش‌های حقوق بشر که از هزاران سال پیش به ما رسیده است. نباید اجازه داد به ترامپ که بتواند همه این ارزش‌های انسانی را لغدمال کنه. این جنایتی ضد بشریت.
رضا میرطاهر کارشناس سیاسی را در خصوص طرح ترامپ و پیامدهای آن بشنوید.
ترامپ در واقع میخواد کار نیمه تمام رژیم صهیونیستی در جنگ غزه رو که نتونست در واقع حماس رو نابود کنه یا اینکه کنترل کامل باریک غزه رو در دست بگیره خودش انجام بده. به عبارت دیگر به بهانه بازسازی، اولا اهالی غزه رو اخراج کنه و هدف اصلی رژیم صهیونیستی که اخراج همه فلسطینی ها از فلسطین اشغالی هست رو تحقق بده و در مرحله بعدی به اصطلاح با آبادسازی اون رو دوباره در اختیار اسرائیل قرار بده تا به مناطق تحت سلطه‌اش منطقه جدیدی رو اضافه کنه. خب به این ترتیب در واقع ترامپ به طور کامل در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی هست و گام‌های مهمی رو از زمانی که در دوره دوم ریاست جمهوری وارد کاخ سفید شده در پیش گرفته که یکی از اونها در واقع فروش تسلیحاتی حدود 7.7 میلیارد دلاری به اسرائیل هست. بحث دیگه رفع تحریم‌های شهرک‌نشین‌ها هست و به نظر میاد گام سومی که ترامپ برداشته همین هستش که در واقع با تغییر وضعیت غزه زمینه سلطه اسرائیل رو بر اون فراهم کنه. ضمن اینکه ترامپ به دنبال این هست به احتمال زیاد الحاق کرانه باختری به اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. قبلا گامی کنگره در این زمینه برداشته و کرانه باختری رو نامش رو به سامره و یهودیه تغییر دادن و این به نظر من مقدمه هست برای الحاق کرانه باختری به اسرائیل و این یعنی نابودی طرح ایجاد کشور مستقل فلسطینی. اگر این مسئله محقق بشه، اولا اگر ترامپ در صدد این مردم رو به اردن و مصر انتقال بده، این مسئله تغییر بافت جمعیتی در این مناطق رو ایجاد میکنه، معضلات جدیدی برای اردن و مصر ایجاد خواهد کرد، باعث بروز ناآرامی در این مناطق خواهد شد. خود فلسطینی هایی که به زور منتقل شدن حتما نارضایتی خودشون رو ابراز خواهند کرد و از همه مهمتر این مسئله به احتمال زیاد باعث خواهد شد که اسرائیلی ها بتوانن به همه سرزمین فلسطین مسلط بشه و این مسئله هست که همه جهان باش مخالفه.
شما شنونده برنامه جهان در سالی که گذشت هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه با تحولات مهم مربوط به غرب آسیا در سالی که گذشت میپردازیم. یکی از وقایع مهم غرب آسیا در سال گذشته سقوط دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بود. با سقوط دمشق تمام مراکز دولتی و نظامی به کنترل نیروهای مسلح تحت فرمان ابو محمد الجولانی درآمد. نیروهای مسلح که کنترل سوریه را به دست گرفتند، اگرچه دیدگاه‌ها و عملکرد افراطی داشتند، اما به نوعی ژست لیبرالی هم به خود گرفتند و گفتند به دیدگاه ها و اعتقادات مردم کاری ندارند و اعلام کردند که به عنوان حاکمان سوریه خواستار روابط با دیگر کشورها می باشند. کارشناسان معتقدند سران تحریر الشام که الجولانی در رأس آنها قرار دارد به این نظر رسیدند که در شرایط فعلی باید چنین سیاستی را اتخاذ کنند تا بتوانند امور خود را پیش ببرند. با سقوط دولت اسد، رژیم صهیونیستی هم که شرایط را برای گسترش میدان نبرد در سوریه مناسب دید، اقدام به ورود به خاک این کشور و اشغال مناطقی از خاک آن کرد. ضمن این که به نابود کردن زیرساخت‌ها و تجهیزات سوریه در سطح گسترده پرداخت. بعدها گزارش‌هایی هم از ایجاد 7 پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در خاک سوریه منتشر شد. صاحب نظران معتقدند که سکوت و انفعال حاکمان جدید سوریه سبب شد که رژیم اسرائیل به فکر تثبیت مناطق اشغالی جدید در سوریه بیفتد. دعوت میکنم اظهارات قاسم غفوری، کارشناس سیاسی را در این زمینه بشنوید.
در رابطه با اقدامات شانته دو سه ماه اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه انجام داده، از زمانی که جریان تحریر شام با سرکردگی جولانی بر سوریه حاکم شد، اما دو رویکرد رو از طرف رژیم صهیونیستی در قبال سوریه شاهد هستیم. یکی بمباران و ویرانسازی زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی و حتی علمی و پژوهشی سوریه هستش که در کنار بمباران‌های مناطق نظامی و مراکز تسلیحاتی سوریه حتی به تعداد دانشمندان سوریه هم پرداختن. بخش دیگه پیشروی‌های نظامی هستش که در عرصه زمینی با نقض توافق 1974 صورت دادن که عملاً ما شاهد هستیم دوران قنیتره و حتی تاریخ دمشق رو پیش اومده و صحبت از احداث پایگاه‌های نظامی دائمی در این مناطق هستش. موضوعی که در این زمینه قاطعه دو محور داره، یکی اهداف و سیاست‌های رژیم صهیونیستی در این زمینه هستش. در این رابطه میشه چند نظر و توجه داشته باشیم که به حال نتانیاهو که تصور می‌کرد می‌تونه در غزه برای خودش یک دستاوردسازی داشته باشه و ادامه حاکمیت سیاسی خودش رو انجام بده، پس از مسئله توافق آتش‌بس در غزه و جریان‌هایی که در تبادل سره انجام شد، اقتداری که حماس به نمایش گذاشت، بازگشت آوارگان به شمال غزه و در کنون برها تحولات که در لبنان روی داد و دستاوردها و پیروزی مقاومت در عرصه آتش بس، عملا نتانیاهو رو در وضعیت بحرانی قرار داد که میتونه سرنگونی بشه. یک بخش از تحرکاتی که رژیم صهیونیستی در سوریه داره انجام میده برگرفته از همون دستاوردسازی های نتانیاهو هست که شاید بتونه با این وضعیت به حیات سیاسی خودش ادامه بده. بخش دوم دیگه بحث رویکردهای کلان رژیم صهیونیستی هستش. ماهیت رژیم صهیونیستی یک ماهیت کاملا اشغالگرانه هستش. این رژیم از روز اولی که تأسیس شده تا به امروز شاهد هستیم که هیچ روزی نبوده که به دنبال سیاست‌های توسعه طلبانه و اشغال اراضی در فلسطین و سایر کشورهای منطقه نباشه، چون که شاهد هستیم الان هم در کرانه باختری ابعاد دیگه‌ای از نسل‌کشی و آوارسازی رو در پیش گرفته و به دنبال اشغال اراضی جدید هستش. میشه گفت اقداماتی که رژیم صهیونیستی در لبنان داره انجام میده، ولی در کنار اون توسعه طلبی که در سوریه داره انجام میده، ادامه همون تئوری از نیل تا فرات صهیونیستا هست.
تا اواخر سال گذشته اوضاع سوریه در بخش‌های مختلف به ویژه امنیت در وضعیت نابسامانی قرار داشت. درگیری‌های پراکنده در گوشه و کنار این کشور به وقوع پیوست و گزارش‌هایی هم از درگیری‌های شدید بین نیروهای امنیتی دولت موقت با گروه‌های مسلح محلی در مناطق مختلف این کشور منتشر شد. در مواردی هم این نیروها اقدام به کشتار معترضان کردند که به عقیده کارشناسان ادامه حکومت را برای گروه تحریرالشام به ریاست الجولانی سخت می‌کند. مرکز موسوم دیدبان حقوق بشر سوریه هم با تأکید بر اینکه قتل عام، تخریب، اعدام میدانی و آتش زدن منازل و دارایی‌های علوی‌ها توسط نیروهای تحت امر الجولانی همچنان ادامه دارد، خواستار توقف این جنایت‌ها شد. والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز در بیانیه‌ای نسبت به خشونت‌های اخیر در غرب سوریه هشدار داد و خواستار توقف کشتار غیر نظامیان در این کشور شد. یکی از وقایع مهم غرب آسیا در سال گذشته حملات هوایی آمریکا و انگلیس به شهرهای مختلف یمن و محله‌های مسکونی این شهرها بود که اواخر سال گذشته رخ داد. جنبش انصار الله یمن این حملات را اقدام خصمانه و جنایتکارانه خواند. شنوندگان گرامی، با پایان این برنامه از مجموعه برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. شما می توانید این برنامه را در سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم.
ساعت 7 بعد از ظهر با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سرپرست وزارت امور خارجه طالبان: مهاجران افغانستانی در پاکستان به جای اخراج اجباری باید آبرومندانه به کشور بازگردند. بازگشایی گذرگاه ترخم بر روی تردد مسافران. و ایروانی: اتهامات بی اساس امریکا سیاست‌های خصمانه اش نسبت به ایران را برجسته می‌سازد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما، طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در دیدار با محمد صادق خان، نماینده ویژه حکومت پاکستان در کابل، گفت مهاجران افغانستانی در پاکستان باید آبرومندانه به افغانستان بازگردند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
مهاجرین افغان به جای اخراج اجباری از پاکستان باید آبرومندانه و تدریجی به کشور برگردند. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید
در افغانستان اسلامی امارت د بهرنی چارو له وزیر محترم مولوی امیرخان متقی صاحب سره نن په کابل کې د پاکستان د حکومت ځانګړي استازي ښاغلی محمد صادق خان او ورسره راغلی مرپلای وکتل. په دغې ناسته کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو، سیاسي او اقتصادي همکاریو، ترانزیت او د
مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، در دیدار با محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، گفت مهاجرین افغان در پاکستان به جای اخراج اجباری باید آبرومندانه و به گونه تدریجی به کشور برگردند. متقی همچنان تاکید کرد که ایجاد موانع در بخش‌های تجارتی و راه‌های ترانزیتی به نفع هیچ طرف نیست و نیاز است تا مسائل به هم دیگر گریه نخورند. از سوی هم محمد صادق خان امنیت در افغانستان را به نفع پاکستان و منطقه دانست و تعهد کرد که برای ایجاد تسهیلات در زمینه صدور ویزا و رفت و آمد افغانها به پاکستان اقدامات لازم میکند و نیز گامهای عملی جهت حل مشکلات موجود در بخشهای تجارت و ترانزیت برمیدارد.
مشتستون زده حل پلوری عملی گامونه پورتکلایسی ده ناستی پا پای که دوار لورو ده مسائلو ده حل پا موخ ده گردو ناستو او حیاتونو پا تگراتک باندی تنگارو کرد.
این در حال است که بیش از 1 ماه می شود که بنادر بسته است و پاکستان برای مهاجرین افغان هشدار داده تا این کشور را ترک کنند. این تصمیم پس از شکراب شدن روابط کابل اسلام آباد صورت گرفت. پاکستان انتظار داشت که در مبارزه با طالبان پاکستانی حکومت طالبان آن را همکاری کند، اما حکومت طالبان به این خواست تن در نداده و با رد اتهامات از اسلام آباد خواست که حل نارامی های کشورش را در داخل کشور خود جستجو کند و از وارد نمودن اتهامات بر دیگران خودداری ورزد. به هر حال هر دو طرف در این دیدار بر حل مسائل و نشست‌های مشترک و سفرهای هیئت‌های دو کشور تاکید ورزیدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گذرگاه تورخم در مرز افغانستان و پاکستان بعد از 29 روز بر روی رفت آمد مردم باز شد. محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
گذرگاه تورخم بعد از گذشت 29 روز برای رفت آمد مردم بازگشایی گردید. مولوی عبدالجبار حکمت، کمیسر نظامی افغان در شهرک تورخم، به رسانه های خبری گفته است که حوالی ساعت 8 صبح روز شنبه رفت آمد مردم از طریق گذرگاه تورخم بعد از مسدود شدن 29 روز این گذرگاه آغاز شد. کمیسر نظامی افغان در شهرک تورخم گفته است که در حال حاضر تنها به مریضان عاجل و کسانی که ویزا و پاسپورت دارند اجازه رفت آمد داده می شود. وی از مردم خواسته است که با توجه به ازدحام و تجمع مردم در هر دو طرف گذرگاه در چند روز به تورخم برای رفتن به پاکستان مراجعه ننماید. او گفت که ظرف 3 روز آینده این ازدحام کاهش خواهد یافت و وضعیت رفت آمد مردم دوباره به حالت عادی برخواهد گشت. شاید ذکر است که در حال حاضر صدها تن از افغانهایی که به پاکستان رفته بود قبل از مسدود شدن گذرگاه و در اونجا بند مانده بودند و بدار اعتبار ویزایشان به اتمام رسیده، برای برگشت آنها به خانه هایشان و به افغانستان تا اکنون حکومت پاکستان تصمیمی نگرفته است. در گذشته ها در صورتی که افغان هایی که در اونجا توسط ویزا سفر میکردند و ویزایشان در اونجا به پایان میرسید، توسط شناسنامه الکترونیکی دوباره اجازه برگشت به اونها داده میشد. اما اکنون که صدها تن با سرنوشت اینچنین روبرو شده است، اکنون در مورد برگشت آنها تصمیمی از جانب حکومت پاکستان اتخاذ نشده. در حال حاضر تنها به مریضان عاجل و کسانی که ویزا و اسناد قانونی سفر به پاکستان دارد اجازه داده می شود. حدود 29 روز قبل گذرگاه تورخم را پاکستان در یک اقدام یک طرفه مسدود نموده بود و این گذرگاه بعد از 3 مرتبه درگیری مصالحانه بین مرزبانان و همچنان چندین بار مذاکرات بین کمیساری نظامی، تاجران و سران قومی هر دو طرف 2 روز قبل بعد از 27 روز برای رفت آمد وسایط بربری باز شد و امروز شنبه 29 روز بعد برای رفت آمد مردم نیز بازگردید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
در حالی که حملات رژیم صهیونیستی به غزه و دیگر مناطق فلسطین همچنان ادامه دارد، سکوت نهادهای بین المللی و بی‌تفاوتی بسیاری از کشورهای اسلامی انتقادات گسترده ای را به همراه داشته است. رحمت الله فیضان، معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در ولایت تهران، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما این سکوت را وجدان کش، ننگین و تأسف بار عنوان کرد. گزارش همکارم محمدی آماده پخش است.
در حالی که حملات رژیم صهیونیستی به غزه و دیگر مناطق فلسطین وارد ماه‌های متوالی شده و صدای زجه و کشتار مردم مظلوم این سرزمین جهان را فرا گرفته، سکوت نهادهای بین‌المللی و بی‌تفاوتی بسیاری از کشورهای اسلامی انتقادهای گسترده‌ای را به همراه داشته است. رحمت الله فیضان، معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در ولایت هرات، در گفتگوی اختصاصی با رادیو دری این سکوت را وجدان‌کش، ننگین و تأسف‌بار عنوان کرد و گفت جنایاتی که امروزه در فلسطین به ویژه در غزه رخ می‌دهد آشکارترین مصداق نسل‌کشی است، اما جهان نه تنها آن را محکوم نمی‌کند بلکه با بی‌تفاوتی به این جنایت‌ها مشروعیت می‌بخشد. وی با اشاره به کشتار سیستماتیک زنان، کودکان و غیر نظامیان بی‌دفاع در غزه تأکید کرد که رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم برخی قدرت‌ها به ویژه آمریکا فاجعه انسانی را در منطقه رقم زده است.
ملت فلسطین به دفاع وطن‌ها در برابر جنایات وحشانه اشغالگران استادن. دشمن خانه های مسلمانان را ویران می کند، زنان و کودکان را به خاک و خون می کشد و سرزمین مقدسشان را غصب کرده است. اما امت اسلامی در سکوت مرگبار فرو رفته و تنها نظارگر این نسل کشی وحشیانه است.
او با اشاره به ویرانی زیر ساختهای غیر نظامی، بیمارستانها، مکاتب، مراکز دینی و مسکونی توسط رژیم اشغالگر اسرائیل تصریح کرد که قواعد انسانی و کنوانسیون‌های بین المللی زیر پا گذاشته شدند، اما صدای موثری برای توقف این وضعیت به گوش نمی رسد.
امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر وظیفه دارد که در برابر این ظلم آشکار بیستد. کشورهای تاثیرگذار باید حمایت قاطی خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کرده و برای پایان دادن به اشغالگری اقدامات عملی و جدی انجام دهد.
این مقام محلی در هرات با اشاره بر اینکه در آستانه روز جهانی قدس هستیم تصریح کرد 45 سال پیش امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند تا فریاد مظلومیت فلسطین را به گوش جهان برساند و وحدت امت اسلامی را در برابر رژیم غاصب صهیونیستی به نمایش بگذارد. فیضان همچنین گفت بی تردید اقدام امام خمینی رحمت الله علیه در بیدارسازی امت اسلامی و تقویت روحیه مقاومت نقش اساسی داشته است، اما این نبرد سرنوشت ساز جز با ایثار فداکاری و اقدامات عملی به پیروزی نخواهد رسید.
مسئله فلسطین مسئله امت اسلامی است. مسلمانان باید با جان و مال از مبارزه بر حق و مقاومت مشروع فلسطین حمایت کنند، چرا که حمایت از فلسطین حمایت از عزت و شرف امت اسلامی است.
معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات اظهار داشت آنچه مایه نگرانی عمیق‌تر است سکوت برخی دولت‌های اسلامی است که باید در خط مقدم حمایت از مردم فلسطین باشند. امروز اگر مسلمانان به ویژه علما، فرهنگیان، رسانه‌ها و نخبگان سکوت کنند تاریخ بر آنان نخواهد بخشید.
سکوت جوامع اسلامی در برابر جنایات اسرائیل و پیامدهای ناگواری برای فلسطین و کشورهایی که تحت خطر تجاوز اسرائیل قرار دارد خواهد داشت. این وضعیت به تداوم سرکوب و اشغالگری و نسل‌کشی فلسطینیان منجر خواهد شد و جایگاه فلسطین و دیگر کشورهایی که تحت خطر تجاوز اسرائیل قرار دارد در عرصه بین‌المللی تضعیف می‌کند. همچنین ناامیدی در میان مسلمانان افزایش یافته، قدرت‌های استعماری نفوذ بیشتری پیدا کرده و روحیه مقاومت فلسطینیان تضعیف خواهد شد.
وی با تمجید از پایداری ملت فلسطین به ویژه مقاومت مردم غزه افزود فلسطین امروز تنها نیست، قلب‌های آزادگان جهان با آنان است و مقاومت آنان برگ زرینی از تاریخ مبارزه برای کرامت انسانی است. فیضان خاطرنشان کرد حمایت از آرمان قدس و دفاع از مظلومان نه تنها وظیفه دینی و انسانی مسلمانان است، بلکه پیام روشن عدالت خواهی ملت هاست. معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات از تمامی رسانه ها، مراکز فرهنگی و جوانان خواست تا با آگاهی بخشی، برگزاری محافل، تولید محتوا و فعالیت های میدانی صدای مظلومیت مردم فلسطین را بلند کنند و نگذارند که خون این بیگناهان در سکوت جهانی گم شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، با رد اتهامات بی اساس آمریکا علیه ایران گفت این اتهامات بی اساس بار دیگر سیاست خصمانه دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران را برجسته می سازد. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، با رد اتهامات بی اساس در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، با اشاره به اتهامات آمریکا و اسرائیل به تهران در نشست شورای امنیت تصریح کرد این اتهامات چیزی جز تلاش حساب شده برای منحرف سازی افکار عمومی بین المللی از جنگ نسل کشانه، جنایات جنگی و فجایع گسترده رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه نیست. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد این اتهامات بی اساس بار دیگر سیاست خصمانه دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران را برجسته می سازد و تایید می کند که نمایندگی دائم ایالات متحده نزد سازمان ملل تحت هدایت مستقیم واشنگتن واقعیت های میدانی را نادیده گرفته و به طرح مکرر اتهامات بی پایه علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد. ایروانی تأکید کرد نمایندگی دائم آمریکا نزد سازمان ملل متحد در هر فرصت ممکن شورای امنیت را به ابزاری برای پیشبرد دستورکار سیاسی واشنگتن بدل ساخته و تصویر ناسواب از ایران به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی ارائه می دهد. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان: مهاجران افغانستانی در پاکستان به جای اخراج اجباری باید آبرومندانه به کشور بازگردند. بازگشایی گذرگاه ترخم بر روی تردد مسافران. و ایروانی: اتهامات بی‌اساس آمریکا سیاست‌های خصمانه‌اش نسبت به ایران را برجسته می‌سازد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین روز سال 1404 هجری شمسی در دیدار با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران هیچ هراسی از تهدیدهای آمریکا ندارد و اگر خباستی نسبت به ملت ایران انجام دهند سیلی سختی خواهند خورد. در این باره گفتگویی داشتم با محمد حسن جعفری، دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان.
همونطوری که شما مستحضر هستیم، هشدار رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که اگر آمریکایی ها خباستی بکنن و حرکتی انجام بتن، در واقع سیلی محکمی بر روی اونها خواهد خورد و در واقع برای همیش پایه های استکبار را به لرزه خواهد در آورد. و این یک هشدار بسیار جدی در اول سال، هشدار بسیار جدی هست که آمریکایی ها خودشون میفهمند که هشدار رهبری یعنی در واقع هشدار بسیار کلانی هست که در پشتش ملت مسلمان ایران و ملت‌های مسلمان منطقه و نهضت‌های آزادی بخش و جبهه مقاومت اسلامی قرار داره و آمریکایی‌ها با نیرنگ و خودعه و فریب تا هر کاری کردن به هر شیوه کردن با خباستی که انجام دادن در حمایت آشکار از رژیم صهیونیستی اسرائیل اقدامات بسیار لبنانه و جنایتکارانه ای را انجام دادن و در واقع شما میبینید که در سوریه چی وضعیت را به وجود آورده. با همکاری بعضی کشورها، متاسفانه بعضی کشورهای اسلامی که الان یک گروه تروریستی در سوریه حاکم است و همچنین و با در واقع این چراغ سبز آمریکایی ها بود به ترکیه و بعضی کشورها که این گروه تحریر شام را در اونجا جنایت های زیادی را مرتکب شدن و در قسمت امریکایی ها صریحا هشدار دادن که اگر دست از پا خطا بکنن بالاخره دیگه اون کاری که باید انجام شود انجام خواهد شد. و امروز پشت سر این حرف دنیای اسلام قرار داره و امروز ده سال قبل نیست، 20 سال قبل نیست، جهان اسلام به این باور رسیده که امریکایی ها غیر از جنایت، غیر از خباثت، غیر از رذالت، غیر از ویرانی کشورهای اسلامی، غیر از این که اون رژیم صهیونیستی اسرائیل را همیشه بیاین به اهدافشان تحقق بکشه کار دیگه ای نداره. آمریکایی‌ها فقط زمینه تجزیه کشورهای اسلامی را به وجود آورده، زمینه ای را به وجود آورده که اهداف و شعارهای رژیم صهیونیستی اسرائیل که از نیل تا فرات هست او را بیشتر تحقق ببخشه و در واقع به یک نحوی این مولود نامشروع را برایش حیثیت ایجاد بکنه و اونها یک شرایط را به وجود بیاره که حداقل بگویند که اسرائیل جاندارم منطقه هست و کلان منطقه هست. لذا روی از ایجاد است امریکایی ها با اون رزالت هایی که کردن شما دیدین در عراق، در افغانستان زیر ساخت های شبه ایران کردن، در سوریه امنیتان رژیم صهیونیستی زیر ساخت های شبه ایران کردن، در فلسطین را تبدیل به تل خاکی ساختن غزه را. و هدف امریکا شما دیدین که ترامپ اعلام کرد که ما غزه را می خریم و ساکنان غزه برن در عربستان، در جاهای دیگه و در مصر، در دیگه جاها زندگی کنن. در واقع اهداف اونها مهاجرت ملت‌های مسلمان از این کشور به کشور دیگه هستن و نمی‌خواهند که اون منطقه زمینی نابودی رژیم اسرائیل به وجود بیاید. مسلمان‌ها امروز متحد شدن، یک پارچه شدن، وحدت و انسجامشان را می‌خواهند حفظ بکنن و انشاءالله با رهبری‌های ولی امر مسلمین جهان به این باور رسیدن که باید قدس شریف را نجات بدن به هر نحو و به هر شیوه‌ای که هستن. شما دیدید که در لبنان رژیم صهیونیستی اسرائیل با کمک آمریکا چی وضعیت را به وجود آورد، در فلسطین اشغالی در غزه چی وضعیت را به وجود آورد، در سوریه چی وضعیت را به وجود آورد، در عراق و افغانستان چی وضعیت را به وجود آورد. پس یک مسلمان ها متحدانه و یک پارچه ان شاء الله شود و بعضی کشورهایی که در خواب غفلت به سر میبرند، کشورهای عربی باید متوجه باشند که شرایط شرایطی نگران کننده ای هست، باید اینها از این وضعیت درس عبرت بگیرند. و ما به این باور هستم که تحت زعامت و رهبری حضرت امام خامنه ای میتواند جهان اسلام متحد و یک پارچه عمل بکنم. واقع هژمونی غرب هم شکسته شده، امریکایی هم چیزی برای گفتن نداره. شما میبینید که امروز در مسائل داخلیشون غرب با امریکایی ها مانده. امروز شما میبینید قضیه اوکراین، شما دیدیم که چی وضعیتی را در اونها اعمال کردن. رئیس جمهوری هم اوکراین دیدیم که مفتزه و بسیار درمانده و مستعصلش، تا آبرویشان را در روبروی دوربین ها بردن. پس این که امریکایی ها غیر از که منافع خودشون را تأمین شود، منافع رژیم صهیونیستی اسرائیل و انگلیس تأمین شود، هیچ اهداف دیگری ندارند. امیدوار هستیم که به یاری خدا انشالله همین چی که مقام معظم رهبری فرمودن این نصرت و پیروزی که خداوند میخواهند نصیب ما شود انشالله.
سال گذشته برای ساکنان حوزه غرب افغانستان سالی پر از تحولات و چالش ها بود. در این سال تلاش های بسیاری برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این منطقه انجام شد. همکارم محمدی از غرب افغانستان گزارش می دهد.
سال 1403 خورشیدی برای ساکنان حوزه غرب افغانستان مانند دیگر مناطق کشور سالی پر از تحولات و چالش ها بود. این سال با ترکیبی از امیدها و نگرانیها همراه بود که نشان دهنده تلاش‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم این منطقه بود. یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی در سال 1403 آغاز به کار ریله نشرات رادیودری بر روی موج FM در ولایت هرات بود که به عنوان آرزوی دیرینه مردم این منطقه تحقق یافت. امام الدین یوسف زاده مدیر رادیو آوا در گفتگو با رادیو دری اشاره کرد که این رویداد با استقبال خوب مردم هرات مواجه شده است و نقش مهمی در اطلاع رسانی و تبادل فرهنگی خواهد داشت.
ما نشرات ریلی رادیو دری از اول حمل سال 1430 هجری خورشیدی آغاز کردیم در ولایت هرات که از طریق شبکه رادیو آوا هرات روی موج 93.2 FM به فعالیت آغاز نمود و شامل برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، برنامه‌های خبری، برنامه‌های علمی و آموزشی می‌باشد و همچنان از طریق مخاطبین هم استقبال خیلی خوب شده.
در سال 1403 غرب افغانستان با مشکلات ناشی از حوادث طبیعی مواجه شد که یکی از آنها وقوع سیل در برخی از ولسوالی‌های هرات بود. این سیل‌ها باعث خسارت‌های جانی و مالی شد و تعداد زیادی از روستاها و زمین‌های کشاورزی را دچار آسیب کرد. این وضعیت باعث افزایش نگرانی ها در میان مردم و مسئولان گردید، هرچند اقدامات امدادی و کمک رسانی به آسیب دیدگان انجام شد.
22 باغ مثل کمیت و چشم سر مشاهده میکنیم همیت تخریب گردید و 35 ریب زمین زراعتی زیر کشته بوده و گندم بوده اینا زیر سیل شده و تخریب گردیده.
خونه ها مورد همین سیلاب آمده تخریب کرده، مدت دو روز میشه سه روز میشه که پی در پی، یعنی سیل دمی جور جریانه، در سرا میبندیم کوچه، از کوچه میبندیم، از این بر بالاخره سیل ما رو بذاب کرده، خونه ها تخریب کرده. یعنی ما کمک، یعنی میتلبیم که به ما همکاری کمک به ما بدن.
از دیگر رویدادهای مهم در سال 1403 آغاز پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی در غرب افغانستان بود. یک از این پروژه‌ها آغاز کار اجرایی پروژه انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند بود که به گفته مسئولان این پروژه می‌تواند انقلاب اقتصادی در افغانستان به ویژه در زمینه انرژی به وجود آورد.
په ډیر لاندې موده کې به دا پروژه د افغانستان په اقتصادي محور دی او غټ تحول
را توپی در کوتاه مدت توسعه فعالیت ها و تحول اقتصادی را در افغانستان به وجود می آورد. این پروژه علاوه بر ایجاد زمینه های توسعه اقتصادی باعث اتصال منطقه‌ای و اتحاد بین کشورها می شود و افغانستان عملا با کشورهای آسیای میانه وارد معاملات اقتصادی می گردد.
او دا به یو مهم نقطه دی سال ګرځي.
همچنین کار اجرایی پروژه راه آهن خافرات که مردم افغانستان سالها منتظران بودند در این سال آغاز شد. این پروژه نه تنها به افزایش ارتباطات تجاری و انتقال کالا کمک خواهد کرد، بلکه به عنوان یک عامل مهم در رونق اقتصادی هرات و افغانستان در نظر گرفته می شود.
نن یو ورځ سو پر افغانستان په هر ورځ کې یو قطار تر یوې میاشتې پورې د ایران څخه د افغانستان لوري ته او د افغانستان څخه د ایران لوري ته هر روزه
یو. از امروز که نقل و انتقال بار از طریق این راه آهن آغاز گردیده، همه روزه یک قطار کالاهای تجارتی را از افغانستان به ایران و بالعکس انتقال میدهد که در صورت استقبال تاجران از این روند روزانه به دو قطار در روز افزایش خواهد یافت و در آینده نزدیک انتقال مسافر نیز از این طریق مساعد خواهد شد که روزانه 323 مسافر از افغانستان به ایران و از این کشور به افغانستان رفت و آمد خواهند کرد.
تصمیم نیول شوی ان شاء الله چې هغه به هم روان سی او بیا به یو قطار چې 323 مسافر ونیسی یو قطار هر ورځ برازی.
حمل و نقل ریلی میتونه توناژ بار رو با ظرفیت حمل و نقل رو به شدت افزایش بده، با شتاب زیادی افزایش بده و این افزایش حمل و نقل ریلی قطعا میتونه در واقع مؤثر باشه در اون تغییر تراز تجاری به نفع افغانستان.
یکی از مسائل مهم در سال 1403 مدیریت منابع آبی و ساخت بندهای آبگردان در مناطق مختلف غرب افغانستان بود. به ویژه کار احداث بند پاشدان در هرات با سرعت بیشتر پیشرفت کرد و مقام‌های محلی اعلام کردند بهره برداری از این پروژه در اوایل سال 1404 به وقوع خواهد پیوست.
بسیار کارهای جزئی پروژه بند پاشدان باقی مانده که از این جمله گفتم میتونیم که سر برج مراقبتی بند پاشدان کار جریان داره و بخش هیدرومکانیکال که بخش مهمش هستن و همچنان پاور هاوس و دیگر در همه بخش هم سر کانال ها هم سر بند خود بند کارها به شدت جریان داره.
در خصوص بند پاشدان اهمیت بسیار سزای برای شهر هرات و برای آبیاری داخل شهر داره و از طرف دیگر در تقویه آبهای زیرزمینی بسیار نقش خواهد داشت و همچنان حدودا 2 میگاوات برق تولید میکنه که هرچند بسیار زیاد نیست بازم خوب است، ولی یک سایه بند پاشدان سایه تفریحی بسیار خوبی میشه و برای محیط زیست و بهتر شدن آب و هوا در داخل شهر هم بسیار موثر است.
یکی از معضلات جدی که طی دهه‌های گذشته دولت و مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم کردند قاچاق انسان بوده است. در سال 1403 مقامات حکومتی با اجرای طرح‌هایی در راستای پیشگیری از قاچاق انسان و تقویت امنیت مرزی اقداماتی را انجام دادند. انسداد مرزها و کنترل دقیق نقاط ورودی و خروجی در اولویت قرار گرفت. مقام‌های حکومتی در نیمروز تاکید کردند به هیچ فرد یا گروه اجازه عبور غیرقانونی از مرزهای ولایت نیمروز را نخواهند داد.
در این روز مخ که ولایت مقام که غونډه وسوله والی سپ مشری باندې ټول امنیتی ارګانونه راغوختي و دي محکمه.
روز گذشته با حضور والی نیمروز جلسه برگزار شد و در این نشست مسئولان نظامی و مقام‌های ادارات قضایی حضور داشتند. کمیته به سرپرستی معاون والی نیمروز تعیین شد که مسئولیت تشریح قانون مبارزه با قاچاق انسان را در گفتگو با رسانه‌ها و همچنین از طریق منابع دارد. این کمیته موظف است تا به مردم اطلاع رسانی کنند که هیچ فرد اجازه حضور و یا رفت آمد به ولایت نیمروز را ندارد که به هدف قاچاق انسان و یا عبور غیرقانونی صورت گیرد. در سال 1403 مسئولان فرهنگی در هرات تلاش‌های مضاعفی کردند تا روابط فرهنگی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را تقویت کنند. برگزاری برنامه‌های مشترک از جمله نمایشگاه‌ها و دوره‌های تخصصی با حضور فرهنگیان ایرانی از جمله این اقدامات بود. همچنین حضور هیئتی از مسئولان و فرهنگیان هرات در 18مین نمایشگاه گردشگری تهران نیز نشان دهنده این همکاری‌ها بود.
جهت وسعت صنعت گردشگری، معرفی در جاذبه ها و آثار تاریخی هرات باستان و همچنین معرفی بهتر سکتور خصوصی که در هرات فعالیت دارند، چه در بخش هوایی، چه در بخش های شرکت های سیاحتی و چه هتل داریم، امسال انشالله در نمایشگاه بزرگ بین المللی گردشگری و صنایع وابسته که در تهران برگزار میشه حضور پررنگی خواهیم داشت.
در اواخر سال 1403 روابط دیپلماتیک افغانستان با ایران به اوج خود رسید. در ماه جد محمد فتحعلی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به هرات سفر کرد و با مقام‌های محلی دیدار نمود. مسئولان در وزارت خارجه افغانستان گفتند در این دیدار بر تقویت روابط دو کشور و گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی تاکید شد.
امروز معاون وزیر خارجه ایران جناب محمد فتحعلی به هرات آمد و ملاقات با جناب والی صاحب با حضور داشته ریاست ارتباط خارجه صورت گرفت و در این جلسه روی همکاری های همه جانبه به وسط ولایت هرات و مشهد و همچنین وسط افغانستان و ایران صحبت شد و پروژه های بزرگتری که وسط ایران و افغانستان هست برای عملی شدن آنها و همچنین برای سهولت های بخش ترانزیت گمرک و ترانزیت بارهای افغانستان از بندر چابهار صحبت شد.
سال 1403 خورشیدی برای ساکنان حوزه غرب افغانستان سال مملو از امیدها و چالش ها بود. امید است که با تداوم این اقدامات و همکاری های بیشتر میان کشورهای منطقه، وضعیت اقتصادی و اجتماعی غرب افغانستان در سالهای آینده بهبود یابد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
در پی وقوع انفجار در شهر گرش که ولایت هلمند دست کم 20 تن کشته و زخمی شدند. جزئیات را در گزارش محمد آصف شنواری بشنوید.
دست کم 20 تن در انفجار ماین در منطقه گرش که لشکرگاه ولایت هلمند در جنوب افغانستان کشته و مجروح شدند. این رویداد حوالی شام گذشته صورت گرفته است. مسئولان شفاخانه ایمرجنسی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گفته است که از این رویداد 3 کشته و 17 مجروح به آنها انتقال داده شده که وضعیت 5 تن از مجروحان نگران کننده است و مجروحان بیشتر این رویداد دوباره بعد از تداوی اولیه به خانه هایشان برگشتند. گفته می شود که این رویداد بعد از آن صورت گرفت که مناقشه لفظی بین دو خانواده در این منطقه صورت گرفت و یک تن نارنجک دستی را در بین مردم پرتاب نمود که با این تعداد کشته و مجروح برجا گذشت. اداره ولایتی هلمند تا اکنون در این مورد و اینکه عاملین این رویداد بازداشت شده و یا هم این رویداد جنبه تروریستی دارد یا خیر چیزی نگفته است. خصومت های شخصی و درگیری های لفظی و مسلحانه بین خانواده ها، اقوام و ملت های مختلف در مناطق مختلف افغانستان صورت می گیرد که بیشتر اوقات سبب کشته و مجروح تعدادی از مردم می گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نوروز در افغانستان به ویژه در ولایت بلخ همساله با شور و اشتیاق زیادی جشن گرفته می شود. شماری از باشندگان افغانستان که برای تجلیل از نوروز به شهر مزار شریف آمدن می گویند امسال نیز همانند سال گذشته از این روز گرامی داشت به عمل آمده است. همکارم ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می دهد.
نوروز نخستین روز سال هجری خورشیدی برابر با یکم ماه حمل، جشن آغاز سال نو و یک از کهن‌ترین جشن‌ها به جا مانده که ولایت بلخ یک از خاصگاه آن است و در مناطق وسیع در آسیا و دیگر نقاط جهان نیز جشن گرفته می شود. زمان برگزاری نوروز اعتدال بهاری و در آغاز فصل بهار است. این روز در افغانستان به ویژه در ولایت بلخ همساله با شور اشتیاق جشن گرفته می شود. اما شمار از شاعران و فرهنگیان در بلخ می گویند جشن نوروز در سالهای پسین به گونه کمرنگ تجلیل می شود.
سال نو و تجلیل از سال نو در بلخ و شهر مزار شریف جشن گل سرخ یا میله گل سرخ هم می گفته که حالا بنابر دلایل در سالهای اخیر این مسئله کمرنگ شده، اما خب یکی از فرهنگ های با پیشینه و با تاریخچه بالا بلند در فرهنگ منطقه و سرزمین ما هست و قطعا این فرهنگ ارزشمند، فرهنگ آشتی و دوستی با طبیعت، فرهنگ صلح و مهرورزی قطعا از بین نمیره و نخواهد رفت.
بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی، ای برگزاری و برپایی جشن نوروز از حالت ملی به طور کامل حذف شده و در حالت محلی هنوز هم باقی مانده و پابرجاست و مردم های مختلف از نقاط مختلف شهر مزار شریف و گونه های متفاوت با برپایی دور همی خوانش شعر و متون کلاسیک، پختن غذاهای نوروزی مثل سمنک و پهن کردن سفره هفت سین، تهیه ظروف هفت میوه و پخش کردن در میان قبایل و اقوام مختلف از نوروز تجلیل و گرامی داشت به عمل می.
در همین حال شمار از شهروندان کشور که برای تجلیل از نوروز به شهر مزار شریف آمدن می گویند امسال نیز همانند سال گذشته از این روز گرامی داشت کردند.
سال نو یا همین پیام جشن سال نو یا همین نوروز یعنی نماد خوشبختی است، آمدن برکت به خانه های ما و آغاز سال جدید و اینکه ما بدانیم هر سختی و هر مشکلات را که ما داریم بالاخره یک روز به پایان میرسه و ما به سوی خوشبختی و روشنی گام برمیداریم.
نوروز به عنوان اولین روز سال نو در بسیاری از کشورهای دنیا از قبیل افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، عراق، ترکیه، پاکستان، هندوستان، روسیه، آلبانیا، چین، ژاپن، ایران و آذربایجان مورد تجلیل قرار می‌گیرد. تجلیل از نوروز تاریخ کهن و سابقه بیش از 3000 سال دارد و گفته می شود که بیش از 300 میلیون نفر سالانه آن را جشن می گیرد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما التماس دعا.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، با تشکر از همکاران ما در واحد خبر رادیو دری و با سپاس از همراهی شما دوستان، در این لحظه دعوت میکنیم که شنونده تکرار برنامه گلبرگ معرفت باشین.
گلبرگ
معرفت.
به نام یگانه مهرآفرین، اهالی ایمان و معرفت، سلام بر شما. تربیت دینی منطبق بر اصول و تعالیم اسلامی است. هدف نهایی تربیت اسلامی رسیدن به مقام والای انسانی است. آنان که ایمان راستین دارند، آنان که دین را به درستی درک کرده اند، فرزندانشان را با اصول اسلامی تربیت می کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند فرزندان خود را گرامی بدارید و خوب تربیتشان کنید تا گناهان شما آمرزیده شود. با هم صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید علی محسنی را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما و شنوندگان محترم برنامه گلبرگ معرفت. در رابطه با ثواب و پاداش معلم و مربی و تربیت کنندگان در خدمت شما هستیم که امام صادق علیه السلام در یک حدیث زیبایی می‌فرمایند لا یزال المؤمن یورس اهل بیته العلم والادب الصالح حتی یدخلهم الجنه جمیعا. می‌فرماید مؤمن همیشه سبک زندگیش این گونه است که خانواده و اهل بیت خودش را درست تربیت می‌کند، علم و ادب درست به ارث و میراث می‌گذارد و اونها را یاد می‌دهد تا اینکه آنها را به بهشت می‌برد. حتی لا یفقد فیها منهم صغیرا ولا کبیرا ولا خادما ولا جارا، به طوری که وقتی در بهشت می رود می بیند که همه اونهایی را که تربیت کرده همه وارد بهشت شدند، چه بزرگ چه کوچک و چه اونهایی که خدمتکار بودند و چه اونهایی که همسایه بودند، همه و همه را خداوند متعال به برکت تربیت این انسان وارد بهشت کرده است. بعد حضرت می فرماید در قسمت آسیب شناسی هم ولا یزال العبد العاصی یورث اهل بیته الادب السیئه حتی یدخلهم النار جمیعا حتی لا یفقد فیها منهم صغیرا ولا کبیرا ولا خادما ولا جارا. انسان‌های گناهکار یعنی انسان‌هایی که افسار گسیخته هستند، عاصی و طغیانگر هستند، وقتی که خودشان را و خانواده، فرزندان، همسایه و اطرافیان و خادم خود را تربیت بد می‌کنند و میراث بد به جا می‌گذارند، تربیت‌های غلط و نادرست، همه وارد جهنم می‌شوند و هیچ کس باقی نمی‌ماند که وارد جهنم نشده باشد، حالا چه همسرش باشد، فرزندش باشد و یا خدمتکار و همسایه است. خداوند متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم من النار وقودها الناس والحجاره، ای کسانی که ایمان آوردید خودتان و خانوادهتان را از آتش جهنم نجات بدید، که آتش گیری این آتش جهنم انسانهای گناهکار و سنگ هاست. مسئله تربیت خیلی مهم هست و مسئولیت پدران، مادران، مسئولان جامعه، دستندرکاران امور تربیتی و اندیشمندان خیلی در این مورد سنگین هست که اگر اینها درست تربیت نکنند روز قیامت مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که بتوانیم فرزندان سالم و صالح را تربیت کنیم و تحویل جامعه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدارتان.
خدای من ای خدای من، خدای من ای خدای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من، خدای من ای خدای من، خدای من ای خدای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من، در دل تار شب به تو بدر تاب و تبر مرا نگه.
سربلند و سعادتمند باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری از صدای جمهوری اسلام ایران. خوشحالیم که در جمع ما بودین و شنونده برنامه‌های رادیو دری. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدایارتان باد.